مستر هربرت تاجر بادکنک‌هایی بود که به هوا می‌رفتند و نیمی از جهان را با منفعت فروشان‌ها گشته بود، ولی در ماکوندو هیچ کس از او بادکنکی نخریده بود، چون اهالی پس از دیدن قالیچه‌های پرنده کولی‌ها آن اختراع را عقب افتاده می‌پنداشتند. در نتیجه او تصمیم گرفته بود با قطار بعدی ماکوندو را ترک کند. وقتی بنا به عادت همیشگی موج‌های راه راه مثل دم باب را سر میز نهار آوردند، او با بیمیلی یک موز برداشت و همانطور که صحبت می‌کرد آن را بیشتر با حواس پرتی حکیمانه و نه با لذت حریصانه مزه مزه کرد و جوید. وقتی اولین دسته موز را خورد، تقاضا کرد دسته دیگری برایش بیاورند. سپس جعبه کوچکی محتوی ابزار بصری از درون جعبه بزرگی که همیشه همراه داشت بیرون کشید. با دقت شکاکانه یک تاجر الماس یک عدد موز را معاینه کرد و با قلم تراش مخصوصی اطرافش را تراشید و در یک ترازوی کوچک داروخانه وزنش کرد و قطرش را با پرگار مخصوص اسلحه سازی اندازه گرفت. سپس از درون جعبه ابزار دیگری بیرون کشید و با آنها درجه حرارت و درجه رطوبت هوا و شدت نور را اندازه گرفت. عملیاتش چنان فریبنده بود که هیچ کس نتوانست با خیال راحت غذا بخورد. همگی در انتظار بودند که مستر هربرت بالاخره عقیده نهایی خود را بیان کند، ولی او چیزی که منظورش را بیان کند بر زبان نیاورد. در روزهای بعد او را با یک تور و سبد کوچک در خارج شهر مشغول شکار پروانه می دیدند. روز چهارشنبه یک گروه مهندس کشاورزی و متخصص آبیابی و نقشه‌کش و نقشه‌بردار وارد شدند و چند هفته به معاینه زمین‌هایی پرداختند که مستر هربرت در آنها پروانه شکار می کرد. بعد آقای جک براون سوار بر واگونی که به قطار زرد رنگ اضافه شده بود وارد شد. واگن سراسر از نقره پوشیده شده بود و صندلی‌هایش از مخمل کلیسا و تاقش از شیشه آبی رنگ بود. در آن واگن مخصوص وکلای سیاه پوشی هم که سرهنگ اورلیانو بو اندیا را همه جا دنبال کرده بودند و اکنون دور آقای براون را گرفته بودند وارد شدند. این جریان باعث شد مردم تصور کنند که مهندسین کشاورزی و متخصصین آبیابی و نقشه برداران با آقای هربرت با بادکنک ها و پروانه های رنگارنگش با آقای براون با مقبره متحرک و سگ های درنده آلمانیش ارتباطی با جنگ دارند. به هر حال اهالی چندان فرصتی برای تفکر در این باره نیافتند، زیرا هنوز از بخت خود بیرون نیامده بودند که شهر تبدیل به اردوگاه خارجیانی شد که در منازل شیروانیدار زندگی می کردند. خارجی ها از نیمی از جهان سوار قطار وارد می شدند. نه تنها صندلی های قطار را اشغال کرده بودند، بلکه حتی بر سقف واگن ها نیز سوار بودند. خارجی ها بعدها همسران خود را نیز به آنجا آوردند. زنانی که لباس هایی از جنس موسلین می پوشیدند و کلاه های بزرگ روبندداری به سر می گذاشتند. و در آن طرف ایستگاه راه آهن شهر جداگانه‌ای ساختند که در خیابان‌هایش ردیف درختان نخل دیده می‌شد و خانه‌هایش پنجره‌های توری فلزی داشت و روی ایوان‌ها میزهای کوچک سفید رنگ و روی سقف‌ها بادبزن‌های برقی و در چمن‌های وسیع آبی رنگ طاووس و بلدرچین به چشم می‌خورد. منطقه با سیم خاردار پوشیده شده بود و سیم‌های بالایش برق داشت و در صبح‌های خنک تابستان از پرستوهای کباب شده سیاه می‌شد. هنوز کسی نفهمیده بود که این عده برای چه بدانجا آمدند، وگرچه آنها را بشر دوست فرض می‌کردند، ولی خیلی بیش از کولی‌های قدیمی ایجاد مزاحمت کرده بودند. اینها با وسایلی که در گذشته فقط برای خداوند متعال در نظر گرفته شده بود، وضعیت باران‌ها را تغییر دادند و برداشت محصول را سریع‌تر ساختند. رودخانه را با سنگ‌های سفید و جریان آب سردش از مسیر همیشگی منحرف کردند و در طرف دیگر شهر پشت قبرستان انداختند. در آن زمان بود که روی قبر رنگ رو رفته خوز آرکادیو قلعه‌ای سیمانی ساختند تا بوی جسد آب رودخانه را آلوده نکند. برای خارجی‌هایی که بدون عشق بدانجا وارد می‌شدند، خیابان میهمان نواز زنهای فرانسوی را به محله‌ای وسیع تبدیل کردند و و در چهارشنبه روز پر افتخاری یک قطار پر از فاحشه به آنجا آوردند. زنهایی که به انواع طرق عشق بازی آموخته شده بودند و به انواع و اقسام روغنهای محرک و وسایل تحریک مردان از مردی افتاده مجهز بودند و به رموز تشویق مردان خجالتی و سیر کردن اشخاص سیری ناپذیر و تمجید از فروتنها و درس دادن به کسانی که چند بار پشت سر هم عشق بازی می کردند و تنبیه کسانی که در تنهایی با خود عشق می ورزیدند آشنایی داشتند. خیابان ترک ها که با مغازه های روشن و اجناس خارجی که جای بازارهای رنگارنگ قدیمی را گرفته بود رونق بیشتری گرفته بود، شبهای یک شنبه پر از ماجراجویانی می شد که ما بین میزهای قمار و چادرهای تیراندازی در کوچه آینده را پیشگویی و خوابهایشان را تعبیر می کردند و بین میزهای اغذیه سرخ شده و مشروبات به یکدیگر می خوردند و صبح یک شنبه که می شد جا به جا روی زمین افتاده بودند. در اثر شلیک گلوله یا مشت و چاقو و بطری بر زمین افتاده بودند. این هجوم چنان پر آشوب و غیر منتظره بود که در روزهای نخست به خاطر عبور مدام اساسیه و صندوق و صدای نجاری کسانی که بدون اجازه در هر قطعه زمین خالی که می یافتند برای خود خانه می ساختند و رفتار فضاحتبار جفتهایی که ننویشان را به روی درخت بادام بسته بودند و روز روشن زیر چادرها جلو چشم همه عشق بازی می کردند، راه رفتن در خیابان غیر ممکن بود. تنها گوشه آرام را سیاه پوستان سرخجوی آنتیل به وجود آورده بودند. توضیح حاشیه: آنتیل مجموع الجزایر شامل کوبا، جامائیکا، هایتی، سانتا دومینیگو و غیره. مترجم. ادامه متن: سیاهان سرخجوی آنتیل به وجود آورده بودند که طرفهای غروب روی ایوان خانه های چوبیشان می نشستند و با زبان درهم برهم خود آهنگ های غم‌انگیز می خواندند. در اندک زمانی شهر چنان دگرگون شد که 8 ماه پس از ورود مرستر هربرت، ساکنین قدیمی ماکوندو صبح زود از خواب بیدار می شدند تا بتوانند خیابانهای شهر خود را یاد بگیرند. یک بار از سرهنگ آرلیان و بوئندیا شنیدند که ببینید خودمان را به چه مخمصه ای انداختیم، فقط به خاطر اینکه یک خارجی را دعوت کردیم بیاید کمی موز بخورد. آرلیانوی دوم برعکس از سرازیر شدن بهمنوار خارجی ها از شادی در پوست نمی گنجید. خانه ناگهان با میهمانان ناشناس و عیاشان و خوشگذرانان شکست ناپذیر سراسر جهان پر شد، به طوری که مجبور شدند در طرف دیگر حیاط چند اتاق خواب دیگر بسازند. اتاق ناهارخوری را وسعت دادند و به جای میز ناهارخوری سابق یک میز 16 نفره با سرویس کارد و چنگال و بشقاب جدید در اتاق گذاشتند. با این حال باز هم مجبور شدند برای صرف غذا نوبت بگیرند. فرناندا مجبور شد دندان روی جگر بگذارد و وسواس را قورت دهد و با کثیرترین میهمانان مثل شاه رفتار کند. میهمانانی که با چکمه‌های خود ایوان را گلالود می‌کردند و در باغچه می‌شاشیدند و هر کجا پیش می‌آمد تشک خود را برای خواب بعد از ظهر پهن می‌کردند و بدون دست در نظر گرفتن جزئی‌ترین احترامی نسبت به خانم‌ها و رفتار شایسته آقایان هر چه دلشان می‌خواست می‌گفتند. آمارانتا از این هجوم عوامانه چنان به تنگ آمده بود که بار دیگر مثل قدیم برای خوردن غذا به آشپزخانه رفت. سرهنگ آرلیان و بوئندیا چون مطمئن بود اکثریت کسانی که برای سلام و تعارف به کارگاهش می آیند نه به خاطر علاقه و احترام نسبت به او، بلکه صرفاً جهت کنجکاوی و دیدن یک یادگار تاریخی، فسیلی که لایق یک موزه است، می آیند، پشت در و پنجره اتاق را نرده فلزی گذاشت و خود را در آنجا محبوس کرد. از آن پس دیگر بجز موارد نادری که جلوی در حیات می نشست کسی او را ندید. اورسولا برعکس حتی در ایامی که پای خود را روی زمین می کشید و دستش را به دیوار می گرفت و راه می رفت، هر بار که ورود قطار نزدیک می شد احساس شوقی بچگانه می کرد. به چهار آشپزی که تحت هدایت خونسردانه سانتا سوفیا دلاپیداد عجله می کردند که همه چیز به موقع حاضر باشد دستور می داد باید گوشت و ماهی درست کنیم. اصرار می ورزید که باید همه چیز تهیه ببینیم چون هرگز نمی دانیم این خارجی ها از چه غذایی خوششان می آید. قطار در گرم‌ترین ساعت روز وارد می شد. موقع نهار خانه که مثل بازار شلوغ بود می لرزید و میهمانان که حتی نمی دانستند میزبان آنها چه کسی است خیس عرق از سر و کله هم بالا می رفتند تا بهترین جا را سر میز اشغال کنند و آشپزها با قابلمه های بزرگ سوپ و گوشت و دلمه کدوی انباشته از سبزی و تغارهای برنج به همدیگر می خوردند و ملاقه ها دم به دم برای میهمانان لیموناد می ریختند. شلوغی اوزا به حدی بود که فرناندا به تصور این که شاید بعضی از آنها دو دفعه غذا می خورند سخت ناراحت می شد و چندین بار وقتی یک نفر از سر میز از او صورت حساب خواست نزدیک بود با فحش های چارباداری جواب او را بدهد. بیش از یک سال از ورود مستر هربرت می گذشت و تنها چیزی که فهمیده بودند این بود که خارجی ها خیال داشتند در منطقه جادو شده‌ای که خود آرکادیو بواندیا و همراهانش در جستجوی جاده اکتشافات بزرگ از آن گذشته بودند درخت موز بکارند. دو پسر دیگر سرهنگ آرلیان و بواندیا با صلیب خاکستر به روی پیشانی خود به دنبال آن انفجار که به یک آروغ آتش فشانی شباهت داشت وارد شدند و ورود خود را با جمله‌ای که درباره همه صدق می‌کرد توجیه کردند. گفتند آمدیم چون همه دارند می‌آیند. رمدیوس خوشگله تنها کسی بود که از مرض موز در امان بود. دختر جوان و بی‌نهایت زیبایی شده بود که بیش از بیش نسبت به قیود نفوذناپذیر شده بود و در مقابل بدجنسی‌ها بی‌اعتنا بود و در جهان بی‌آلایش خود خوشبخت بود. نمی‌فهمید چرا زنها زندگی را با زیر پیراهنی و کرست بر خود حرام می‌کنند. یک نوع شنل کنفی برای خود دوخت که آن را به سادگی از سر می‌پوشید بدون آنکه احساس برهنگی را از خود دریغ بدارد و بدون هیچ تشریفاتی مسئله لباس پوشیدن را برای خود حل کرده بود. در نظر او برهنگی تنها طریق مناسب و آبرومند راه رفتن در خانه بود. گیسوانش که تا مچ پا می‌رسید آنقدر آزارش داد و آنقدر با شان موهایش را فر دادند و با روبانهای رنگارنگ برایش گیس بافتند که عاجز شد و سر خود را تراشید و با گیسوانش برای مجسمه های قدیسین کلاه گیس درست کرد. آنچه در غریزه ساده کردن او حیرت انگیز بود این بود که هر اندازه به خاطر راحتی از آرایش کردن و پیروی از مد بیشتر پرهیز می کرد و هرچه در اطاعت از غریزه طبیعی خود بیشتر دست از قید و بند برمی داشت زیبایی باور نکردنیش خود را بیشتر نشان می داد و رفتارش نسبت به مردها تحریک کننده تر می شد. وقتی پسران سرهنگ آرلیانو با اندیا برای اولین بار به ماکوندو آمدند اورسولا به خاطرش رسید که در رگهای آنها نیز همان خون نتیجهش جریان دارد. با یادآوری وحشتی فراموش شده بر خود لرزید و به او گفت چشمانت را خوب باز کن، با هر یک از آنها که باشی بچه هایتان با دم به دنیا خواهند آمد. دختر چنان از این اخطار بی اعتنایی نشان داد که لباس مردانه پوشید و خود را در خاک غلطاند و از تیری بالا رفت و کم مانده بود بین 17 پسر عموی خود فاجعه‌ای به بار بیاورد چون همگی آنها به دیدن آن نمایش تحمل ناپذیر نزدیک بود دیوانه شوند. از این رو بود که هر وقت به شهر می آمدند هیچ یک از آنها در خانه نمی خوابید و چهار نفر از آنها که در شهر ماندنی شده بودند به اصرار اورسولا در اتاقهای اجاره‌ای زندگی می کردند. اگر رمدیوس خوشگله از این احتیاط با خبر شده بود حتما از خنده روده بر می شد. تا آخرین لحظه‌ای که روی زمین بود ملتفت نشد که سرنوشت اجتناب ناپذیر او همین است که زنی اغواگر باشد و این فاجعه‌ای روزمره بود. هر بار که از فرمان اورسولا سر می پیچید و وارد اتاق ناهارخوری می شد در میان خارجیان در میان خارجیان وحشت و دلهوره‌ای می‌آفرید. به خوبی واضح بود که در زیر پارچه زمخت پیراهنش چیزی به تن ندارد. هیچ کس حاضر نبود بپذیرد که تراشیدن کله زیبای او نوعی اشفگری نیست و بیرون انداختن رانهای زیبایش به خاطر خنک شدن نوعی تحریک جنایتکارانه نیست، همانطور که مکیدن انگشتانش پس از ظرف غذا صرفاً به خاطر لذت شخصی بود و بس. آنچه هیچ یک از افراد خانوادش هرگز متوجه نشدند و خارجیان برعکس آن را فهمیدند این بود که رمدیوس خوشگله از پوست خود رایحه‌ای مشوش کننده و نسیمی مسترب کننده تراوش می کرد که پس از عبور او از مکانی تا چندین ساعت به مشام می رسید. مردانی که در کاروبار عشق مهارت داشتند و در سراسر جهان تجربیات عشقی به دست آورده بودند می گفتند که هرگز آنچنان از اضطراب زجر نکشیدند، اضطرابی که بوی عادی رمدیوس خوشگله تولید می کرد. در ایوان گلهای بگونیا، در سالن و در هر جای خانه توانستند به دقت تعیین کنند که او از کجا گذشته است و از عبورش چه مدت سپری شده است. اثری واضح و اشتباه ناپذیر بود که هیچ یک از افراد خانواده قادر به تشخیصش نبود، چون بوی او مدتها بود که با سایر بوهای روزانه مخلوط شده بود، ولی بویی بود که خارجیان بلافاصله متوجهش می شدند. در نتیجه فقط آنها فهمیدند که فرمانده جوان گارد چرا از عشق مرده بود و آن اشراف زاده‌ای که از سرزمین‌های دوردست آمده بود به چه دلیل به آن وضع رقتبار افتاده بود. رمدیوس خوشگله که از محیط آشوب کننده‌ای که در آن حرکت می‌کرد بی‌خبر بود، از آفت تحمل ناپذیری که عبورش به وجود می‌آورد بی اطلاع بود و بدون هیچ گونه منظوری با مردها به طور عادی رفتار می‌کرد و عاقبت با مهربانی‌های معصومانش آنها را منقلب می‌ساخت. هنگامی که اورسولا موفق شد او را وادار به اطاعت کند و از آن پس با آمارانتا دور از چشم بیگانگان در آشپزخانه غذا بخورد، احساس راحتی بیشتر می‌کرد، چون او به هر حال بویی از انضباط نبرده بود. برایش فرق نمی‌کرد در کجا غذا بخورد، آن هم در هر ساعت و وقتی که اشتهایش می‌کشید. گاهی اوقات ساعت 3 بعد از نیمه شب بلند می‌شد تا غذا بخورد و بعد تمام روز را می‌خوابید و چندین ماه را با ساعات به هم ریخته می‌گذراند تا اینکه حادثه‌ای اتفاقی بار دیگر او را به نظم عادی برمی‌گرداند. وقتی جریان عادی بود ساعت 11 صبح بلند می‌شد و لخت مادرزاد 2 ساعت در حمام را به روی خود می‌بست و همانطور که عقرب‌ها را می‌کشت از خواب عمیق و طولانیش بیدار می شد. بعد با سطلی از حوضچه حمام به روی خود آب می ریخت. حمام گرفتنش چنان طولانی و دقیق و تشریفاتی بود که اگر کسی به اخلاقش آشنایی نداشت تصور می کرد او بدن خود را می پرستد. ولی برای او آن مراسم شخصی فاقد هر گونه شهوت بود و صرفاً وسیله ساده‌ای برای دفع الوقت بود تا گرسنگی بر او غلبه کند. یک روز وقتی شستن خود را آغاز کرده بود، بیگانه یکی از کاشی‌های سقف حمام را از جای برداشت و از دیدن نمایش خارق‌العاده برهنگی او نفس در سینه‌اش حبس شد. رمدیوس خوشگله از میان کاشی‌های شکسته سقف نگاه نومیدانه‌ای به او انداخت، ولی بدون اینکه واکنشی از خجالت بروز دهد دست پاچه شد و گفت: مواظب باشید، ممکن است بیفتید پایین. بیگانه زمزمه کرد: فقط میخواستم شما را ببینم. او گفت: آه بسیار خوب، ولی مواظب باشید کاشی ها پوسیدند. چهره مرد خارجی از حیرت حالت دردناکی به خود گرفته بود، گویی در جدالی خاموش با غریزه بدوی خود دست به گریبان است تا آن سراب را محو نکند. رمدیوس خوشگله به تصور اینکه مرد از وحشت شکستن کاشی ها آنطور زجر میکشد با عجله خود را شست تا او را از خطر سقوط نجات دهد. همانطور که روی خود آب می‌ریخت به مرد گفت که خیلی بد است که طاق حمام به آن وضع افتاده است و او مطمئن است که به خاطر آن برگ‌های پوسیده از باران است که حمام پر از عقرب شده است. مرد بیگانه حرفهای او را به حساب خوش اخلاقی و ادب او گذشت و از این رو وقتی او به صابون زدن بدن خود پرداخت، وسوسه بر او غلبه کرد و قدمی جلوتر رفت. زمزمه کنان گفت: بگذارید من به شما صابون بمالم. رمدیوس خوشکله گفت: خیلی از شما ممنونم، ولی دستهای خودم کافی است. مرد بیگانه التماس کنان گفت: پس بگذارید پشتتان را صابون بزنم. او گفت: چه کار احمقانه‌ای، من هرگز ندیدم کسی پشت خود را صابون بزند. بعد وقتی داشت خود را خشک می‌کرد، مرد با چشمان اشکبار به او التماس کرد تا با او عروسی کند. و او با صداقت جواب داد که هرگز حاضر نیست زن کسی بشود که از شدت حماقت یک ساعت از وقت خود را هدر داده است و حتی از غذا خوردن صرف نظر کرده است تا فقط استحمام زنی را تماشا کند. عاقبت وقتی پیراهن گشاد خود را به سر می‌انداخت، مرد تصدیق کرد که درست همانطور که همه تصور می‌کردند، او در زیر آن پیراهن چیزی نمی پوشد. حس کرد که آهن گداخته آن راز تا ابد به روی او علامتی گذاشت. آن وقت دو کاشی دیگر هم از سخت برداشت تا بتواند به درون حمام بپرد. رمدیوس خوشگله وحشت زده به مرد اخطار کرد که اتفاق خیلی زیاد است، خودتان را به کشتن خواهی داد. کاشی های پوسیده با صدای فجیع خورد شد و مرد فقط توانست فریادی از وحشت بکشد. جمجمه‌اش روی سیمان کف حمام خورد شد و جابجا مرد. خارجی هایی که از اتاق ناهارخوری صدای او را شنیدند و خود را با عجله به آنجا رساندند تا جسد را بیرون بکشند، از روی پوست جسد بوی گیج کننده رمدیوس خوشگله به مشامشان خورد. آن عطر چنان عمیق در جسد نفوذ کرده بود که از شکاف جمجمه‌اش خون نمی آمد، بلکه مایه روغنی به رنگ انبر و آغشته با آن عطر مرموز از آن جاری بود. آن وقت فهمیدند که بوی رمدیوس خوشگله مردها را حتی در ماورای مرگ تا وقتی استخوانهایشان خاک می شود شکنجه می دهد. با این حال این راز وحشتناک را به دو نفر دیگری که به خاطر رمدیوس خوشگله جان از کف داده بودند ربط ندادند. هنوز یک قربانی دیگر لازم بود تا بیگانگان و عده زیادی از اهالی قدیمی ماکوندو به این افسانه متقاعد شوند که رمدیوس بواندیا به جای نفس عشق مایه روغنی مرگباری از خود می‌تراود. چند ماه بعد از ظهر روزی، هنگامی که رمدیوس خوشگله و چند تن از دوستانش به تماشای کشتزارها رفته بودند، فرصت اثبات این قضیه پیش آمد. برای اهالی ماکوندو گردش کردن در آن طرف خیابان‌های بی انتها و مرطوب که در دو طرفش درخت موز کاشته شده بود تفریح جدیدی بود. گویی از سکوت از محل دوردستی به آنجا آمده بود و چنان تازه بود که صدای بشر هنوز نمی‌توانست در آن نفوذ کند. گاهی اوقات آنچه از فاصله نیم متری قابل فهم نبود، از انتهای دیگر کشتزار به خوبی شنیده می‌شد. برای دخترهای ماکوندو آن بازی جدید پر از خنده و وحشت و مسخرگی بود. شب هنگام از گردش خود چنان صحبت می کردند که انگار هرچی دیدند در خواب بوده است. شهرت این سکوت چنان بود که اورسولا دلش نیامد آن تفریح را از رمدیوس خوشگله دریغ بدارد و اجازه داد یک روز بعد از ظهر با دوستانش به آنجا برود. البته به شرط اینکه لباس مرتبی بپوشد و کلاهی بر سر بگذارد. همین که گروه دخترها به کشتزار رسید، هوا به عطری کشنده آلوده شد. کارگرانی که مشغول کار بودند، حس کردند جادویی عجیب سحرشان کرده است و خطری نامرئی تهدیدشان می‌کند. عده‌ای بغضشان ترکید و گریه کردند. رمدیوس خوشکله و دوستان وحشت‌زده‌اش از دست یک عده مرد وحشی که به آنها حمله ور شده بودند گریختند و به خانه‌ای در آن نزدیکی پناهنده شدند. اندکی بعد چهار نفر از اورلیانوها که صلیب خاکسترشان همچون علامتی مذهبی و مهری شکست ناپذیر احترامی مقدسانه را برمی انگیخت، آنها را نجات دادند. رمدیوس خوشکله به هیچ کس نگفت که یکی از آن مردها آشفتگی اوزا را غنیمت شمرده بود و موفق شده بود به شکم او دست بزند، دستی که بیشتر به پنجه عقابی شباهت داشت که خود را به لبه پرتگاهی می آویزد. یک آن نگاه او با نگاه مرد تلاقی کرد و دیدگان نومید مرد مانند رحم و شفقتی گداخته روی قلب او حک شد. همان شب مرد در خیابان ترک ها از سعادت و گستاخی خود سخن گفت و بر خود بالید، اما چند دقیقه بعد سم اسبی سینش را سوراخ کرد و گروهی از خارجیان او را دیدند که در استفراغ خونالودش جان کند و غرق شد. فرضیه این که رمدیوس خوشکله زمام مرگ را در دست دارد با چهار حادثه انکارناپذیر حادث شد، ثابت شده بود. اگرچه عده‌ای از مردها که فقط اهل حرف بودند می گفتند می ارزد که کسی جان خود را فدای یک شب عشق بازی با چنین زنی بکند، ولی در حقیقت هیچ کس جرأت نکرد برای به حقیقت پیوستن این آرزو قدمی پیش بگذارد. شاید نه به خاطر تصاحب او، بلکه برای خونسا کردن خطرش فقط حسی بدوی و ساده مثل عشق کافی بود، ولی عشق تنها چیزی بود که هرگز به فکر هیچ کس نرسید. اورسولا از مراقبت او دست برداشت. در گذشته وقتی هنوز از آماده کردن او برای یک زندگی دنیوی عادی منصرف نشده بود، سعی کرده بود او را به کارهای خانه علاقمند سازد. به او می گفت مردها خیلی بیش از آنچه تصور می کنی از یک زن انتظار دارند. یک عالم آشپزی، یک عالم جارو کشی و یک عالم زشت کشیدن برای چیزهای کوچک مزخرف وجود دارد که تو حتی تصورش را هم نمی توان بکنی. باطنن خود را گول می زد. او فقط سعی داشت رمدیوس خوشکله را برای سعادت خانگی تربیت کند، چون معتقد بود که بر کره ارض مردی نیست که پس از ارضای شهوت خود ولو یک روز هم شده بتواند آن همه سهل‌انگاری را تحمل کند. تولد آخرین خوز آرکادیو و اراده راسخ او به این که او را برای پاپ شدن تربیت کند عاقبت باعث شد از مراقبت کردن نتیجه خود دست بکشد و نگران او نشود. او را به امان سرنوشت خود رها کرد. امیدوار بود دیر یا زود معجزه‌ای رخ دهد و در این جهان مردی پیدا شود که آنقدر سهل‌انگار باشد که بتواند او را تحمل کند. آمارانتا از مدت‌ها قبل از هر گونه سعی و کوشش برای تربیت او دست شسته بود. از زمان بعد از ظهرهای فراموش شده اتاق خیاطی، هنگامی که نوه برادرش دستی چرخ خیاطی را برای او می‌چرخاند، به این نتیجه رسیده بود که مغز او رشد نکرده است و دختر ابلهی است. از بی‌اعتنایی او نسبت به مصاحبت مردها حیرت می‌کرد و می‌گفت به نظرم مجبور خواهیم شد تو را به حراج بگذاریم. بعداً وقتی اورسولا رمدیوس خوشکله را مجبور می‌ساخت تا چهره خود را با شال بپوشاند و به مراسم نماز برود، آمارانتا فکر کرد که آن آرایش اسرارآمیز چنان تحریک کننده است که حتما به زودی مردی پیدا خواهد شد تا از روی کنجکاوی هم که شده با صبر و حوصله در جستجوی نقطه ضعفی در قلب او قدم به پیش بگذارد. ولی وقتی دید که رمدیوس خوشکله با چه وضع احمقانه‌ای مردی را که از بسیاری جهات از یک شاهزاده هم شایسته تر بود رد کرد، امیدش مبدل به یأس شد. فرناندا حتی سعی نمی کرد او را درک کند. وقتی در آن کارناوال خونین رمدیوس خوشکله را ملبس به لباس ملکه دید، فکر کرد او موجود خارق العاده است. ولی بعد وقتی متوجه شد که او با دست غذا می خورد و قادر نیست جوابی بدهد که در ساده لوحی معجزه نباشد، از تنها چیزی که شکایت کرد این بود که ابلهها در خانواده زیاد از حد زنده می مانند. با وجود این که سرهنگ آورلیانو بو اندیا همچنان معتقد بود و تکرار می‌کرد که رمدیوس خوشکله باهوش‌ترین موجودی است که او در عمرش دیده و این حقیقت را با قدرت عجیب خود در دست انداختن همگی و در هر لحظه نشان می‌دهد، او را به حال خود رها کردند. رمدیوس خوشکله بی آنکه صلیبی بر دوشش بگذارند در صحرای تنهایی رها شد. در خوابهای بدون کابوسش، در حمام‌های بی انتهایش، در غذاهای بی موقعش و در سکوت عمیق و طولانی بدون خاطرش به زندگی ادامه داد تا بعد از ظهر روزی از روزهای ماه مارس که فرناندا می‌خواست ملافه‌های هلندی خود را در باخ تا کند و از زن‌های خانه کمک خواست. تازه به تا کردن ملافه‌ها پرداخته بودند که آمارانتا متوجه شد سراپای رمدیوس خوشکله را رنگ پریدگی عجیبی فرا گرفته است. از او پرسید حالت خوب نیست؟ رمدیوس خوشکله که سر ملافه را از طرف دیگر گرفته بود لبخند ترحم‌انگیزی زد و گفت برعکس هرگز حالم اینقدر خوب نبوده است. هنوز جملهش به پایان نرسیده بود که فرناندا حس کرد نسیم خفیفی از نور ملافه ها را از دستش بیرون می کشد و آنها را در عرض و طول از هم باز می کند. آمارانتا در تورهای زیر پیراهنی خود احساس لرزش مرموزی کرد و درست در لحظه‌ای که رمدیوس خوشکله داشت از زمین بلند می‌شد، ملافه‌ها را چسبید تا به زمین نیفتد. اورسولا که در آن زمان تقریباً نابینا شده بود، تنها کسی بود که با آرامش خیال معنی آن باد را درک کرد. ملافه‌ها را به دست نور سپرد و در لرزش نور کورکننده ملافه‌ها رمدیوس خوشکله را دید که دستش را برای خداحافظی به طرف او تکان می‌دهد و سوسک‌ها و گل‌ها را ترک می‌کند. همچنان که ساعت 4 بعد از ظهر به انتها می رسید، همراه ملافه ها در سپهر اعلا، جایی که حتی بلند پروازترین پرندگان خاطرات نیز به او نمی رسیدند، برای ابد ناپدید شد.